الله الرحمن الرحیم. تحت طلاق بود و مطلق و مطلقه. شرایط مطلق گفته شد، رسیدیم به شرایط مطلقه که شرط اولش این بود که زوجیت بالفعل باشه و زوجیت تعلیقی که در عامه بهش توجه کردن و شاید بعض از عوام هم تصور میکردن که طلاق اونجا جا داره، که اگر با فلانی ازدواج کرد طلاق مطلقه باشد. روایات باب رو خوندیم که دلالت میکرد که طلاق بعد از نکاح، یعنی طلاق قبل از نکاح معنا نداره ولو متعلق به زوجه باشه. پس زوجیت باید بالفعل باشد و به شرط دوم این بود که باید عقد دائم باشه. در عقد موقت طلاق راه نداره، در عقد موقت در حقیقت گذشت زمان، زمان مقرر و یا بخشیدن باقی مونده زمان موجب تحقق فاصله و انقطاع زوجیت و یا در ملکیت که خب در صدر اسلام بوده و حالا الان مبتلا نیست، اونجا انفصالش به طلاق نیست. از به ملکیت تا ملکیت هست جواز استمتاع هست، وقتی ملکیت نباشه جواز استمتاع هم نیست. شرط سوم بود که رسیده بودیم به شرط سوم و اون طهارت زوجه از حیض و نفاس بود که طلاق در زمانی باید واقع بشه که زوجه طاهر باشه از حیض و نفاس. خب اینو در کتاب طهارت مفصل کندیم و اینجا دیگه جای بحثش نیست که حیض همون عادت ماهیانه است و نفاس مربوط به زایمانه. در مواقعی که زن عادت ماهیانه داره و یا به اصطلاح از نفاس طاهر نشده، که زنها هم در عادت ماهیانه مختلف هستند بین 3 روز تا 10 روز و هم در نفاس مختلف هستند، باید طهارت باشه. دلیل بر اشتراط طهارت رو اول آیه شریفه اول سوره طلاق رو گرفتن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة و احصل عده. دنبالش هم داره که الا تخرجوهن نه ولا یخرج نه، چون احکام دیگری هست. گفتن که این آیه دلالت میکنه بر این که زن در حالتی که در عده طلاق هست، این احصایه عده به معنای اینه که یعنی باید در طهارت باشه. استدلال کردن به این آیه و گفتن این ظاهر وقت العده، باز میخوام ظاهر لعدتهن حالا اخزل عده یعنی شمارش واضح باشید که شمارش کم و زیاد نشه. اما لعدتهم یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، گفتن لعدتهن ظاهر در این است که در زمانی باشه که در عده نباشند. حالا نحوه استدلال به این آیه چگونه است؟ چون در روایت تعبیر کردن میگن که استدلوا علیه به قوله تعالی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بعد این روایت رو تأیید میگن که قال النبی، البته روایت عامیه در کتب اهل سنت هست، در کتاب های روای ما نیست. حضرت فرمودن که قال النبی صلی الله علیه و سلم لما طلق عبدالله ابن عمرو امرأته حائضاً، عبدالله ابن عمرو همسرش رو طلاق داده بود در حالی که حائض بود. قال النبی صلی الله علیه و سلم لما طلق لعبیه، این لعبیه بعد از حائضاً آمده، روایت رو باید دقت کنیم که این لعبیه متعلق به اون قاله است. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما طلق عبدالله ابن امرأته و حائضاً لعبیه، یعنی به پدر عبدالله ابن عمر حضرت فرمودن که مرهو فلیراجعها حتی تطهر ثم تهیز ثم تطهر ثم ان شاء طلقها و ان شاء امسكها فتلک العده التي امر الله تعالی ان يطلق النساء بها و اراد بهی قوله تعالی فطلقوهن لعدتهن. حالا این لام رو چجور باید معنا بکنیم که این مفهوم ازش استفاده بشه؟ روایت، این روایت عامی تصریح میکنه که این لعدتهن دلیل بر لزوم طهارت زن هست از حیض. چرا؟ چون در این روایت عامی استدلال بش شده، حضرت به پدر عبدالله ابن عمرو که زنشو طلاق داده بود در حال حیض، به پدرش فرمودن که مرهو فلیراجعها حتی تطهر ثم تهیز ثم تطهر، امرش بکن که طلاق بده همسرش رو، رو مراجعه بکنه به اصطلاح بهش، یعنی طلاقش که کلا طلاق هست. مرهو فلیراجعها حتی تطهر ثم تهیز ثم تطهر ثم ان شاء طلقها و ان شاء امسكها. و بعد فرمودن که این که میگم در حال حیض طلاق داده است، حضرت فرمودن نه، این طلاق نیست، بهش بگو یراجعها رجوع بکنه، یعنی طلاق انلم یکنه و صبر بکنه تا حتی تهیز و تطهر، و وقتی بعد از حیض تطهر و به اصطلاح تطهرت اون موقع انشاءه امسکه و انشاءه طلقها. پس طلاق در حال حیض صحیح نیست و دلیل بر او رو ذکر کردن که تلک العده التي امر الله تعالی ان يطلق النساء و اراد به قوله تعالی فطلقوهن لعدتهن. فطلقوهن لعدتهن، طلاقشون بدید برای عدتشون، از عدتشون، در عدتشون. این لام رو چجور باید معنا بکنیم که معناش این باشه که یعنی باید این عده به اصطلاح هی گذشته باشه دیگه. حالا من نمیدونم، من درست خودم نفهمیدم که اگر ما باشیم و آیه تنها کاری به روایت نداشته باشیم، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن، هر وقت زنها رو طلاق دادید طلاقشون بدید برای عدهشون، وقت العده یا عده را هم شمارش کنید، یعنی دقیق بشمارید که مشخص باشه چه روزی طلاق بوده و چقدر طلاق بوده. حالا عده طلاق در حقیقت نمیدونم یک ماه سه ماه چقدر، اینا رو بعد میرسیم. اما این لعدتهن دلیل بر اینه هست که باید طاهر باشه، به این روایت تناسب کردن، گفتن که تلکل عدت التی امر الله تعالی ان یطلق النساء و اراد بهی قوله تعالی فطلقوهن لعدتهن، طلاقشون بدید اونها رو برای عدتشون. برای عدتشون یعنی چی؟ یعنی باید طاهر باشه. خب از کجا این دلالت میکنه برای اینکه باید طاهر باشه؟ یعنی ما باشیم آیه منطقه این روایت عامی و به خصوص استدلالی که به اصطلاح شهید در مسالک گرفتن، عبارت ایشون رو لطف کنید، اتفق العلماء من الاصحاب و غیرهم و غیرهم، یعنی خاصه و عامه همه این اعتقاد رو دارن، علی تحریم طلاق الحائض و فی معناها النفسا یا نفسا، یعنی خب زنی که در حال نفاس هست پس باید از حیض و از نفاس طاهر باشه. و استدلوا علیه به قوله تعالی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، استدلال کردن اصحاب، استدلال کردن به این آیه اذا طلقوهن لعدتهن، اول سوره طلاق هست این آیه دیگه. حالا من نمیدونم نحوه استفاده از این لام رو چجور باید معنا کرد که معناش این بشه که یعنی باید از عده خارج شده باشن، یا مقصود از کلمه عده اینجا حالت حیض باشه و در حال حیض مثلا فلانی در عده هست. اگر اینجور معنا بکنیم، چون بین 3 روز تا 10 روز همینطور که در البته که بعد از کتاب طهارت به تفصیل بحث شده، عده زن حائض در عده که بحث کردن اقلش 3 روزه و اکثرش 10 روزه، حالا بین 3 تا 8 دادم کمتر بیشتر و اکثرش 10 روزه. حالا اگر زمان حیض رو زمان عادت حساب، زمان عده حساب بکنیم و بگیم این زن حائض است یعنی در عده است یا در عادت است، مثلا معمولا میگیم عادت زنانه، ما ها میگیم عادت زنانه یا عادت ماهیانه، زن ها ماهانه، کسی که مزاج سالم داره این خداوندی یک دستگاهی در وجودش قرار داده که در حقیقت برای شیر بچه و غذای بچه، در حالی که در رحم مادر از این دستگاه تأمین میشه به وسیله دستا تلطیف میشه و تأمین میشه و وقتی به دنیا میاد تبدیل به شیر میشه و از این دستا تأمین میشه. حالا زن در حالت حیض رو بگیم این در عده است، یعنی حائض است، در عده است یعنی حائض است. فطلقوهن لعدتهن، پس طلاق بدید لعده اونها، یعنی برای یا به یا از ادمانها. بالاخره باید یه راهی پیدا کرد که این عدتهن یعنی حیض اونها، اینا تا حدودی میشه معنا کرد عرفن همینجوره، یعنی عرفن رو میگیم زن در حالت عده است. حالا در حالت عده البته عده حیض هست، عده نفاس هست، عده طلاق هست، عده وفات هست، این عده متعدد هست دیگه، عده زن متعدده. حالا گفتن که این آیه دلیل بر لزوم طهارت از حیض و حیض رو عده حساب کردن، یعنی حیض عده هست، میشه عرفن صفر کرد که یعنی گفت عده یعنی حیض. طلقوهن لعدتهن، طلاق بدید اونها را لعدتهن یعنی بعد از عده، دلالت میکنه که یعنی بعد از حیض. لولم یکن فی المقام دلیل آخری، یه مقداری استناد به این آیه سخته، ولی این روایت عامی صریح در این مسئله است. میگه رسول اکرم به پدر عبدالله ابن عمرو که زنش رو طلاق داده بود در حالی که زنش حائض بود، حضرت فرمودن که به پدرش فرمودن به بچت بگو این که زنت رو طلاق داده ای در حال حیض، یا راجعها حتی تهیز و ثم تطهر ثم ان شئت امسکها و ان شئت طلقها. یک مردی زنش رو طلاق داده در حال حیض، بعد آمدن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم جریان رو گفتن، حضرت به پدر اون مرد فرمودن که به بچت بگو مرح و فلیراجه ها، به پسرت بگو که رجوع بکنه و این طلاق لا طلاقه. و بعد از این که طاهر شد و بعد از این که حیض شد، یعنی از عده به اصطلاح حالت حیض در آمد، سمت تگی سمت تطهر، وقتی طاهر شد از حیض، انشاء طلقها و انشاء امسکها فتلک العدت التی امر الله تعالی. حالا در هر صورت این روایت منشأ استدلال به این آیه شده و گفتن این آیه بسیاره. خب حالا از این آیه بگذاریم، به هر حال این آیه مستندا من روایت عامی دلالت میکنه بر این که باید زن در حال عده نباشد، یعنی در حال حیض نباشد. حالا دیگه حد اکثر اینجور باید معنا کنیم، لامو من نمیدونم چجور معنا کنیم، اینو باید به تفاسیر مراجعه کردم، خودم فرصت نکردم یا نتونستم مراجعه بکنم، ولی به هر حال عدت و هن یعنی در حال حیض. چرا؟ برای این که اون آخرش میگه و اراد بهی قوله یا اراد بهی قوله تعالی، به اصطلاح به این دستور مقصودشون طلقوهن لعدتهن، همین تکه تو روایت بیشتر نیست، یعنی به کلمه لعدتهن، احصاء العده بحث آخریست، احصاء عده یا حسابه بحث دیگه از شمارش عده و بحث دیگه، یعنی عده را همیشه باید مراقبت کرد، نگه داشت در کی در عده هست، کی از عده خارج شده، اینا را باید احصاء کرد. اما فطلقوهن لعدتهن یعنی طلقوهن در حالی که این به اصطلاح از عده حیض خارج شده باشه. این ظاهر استدلال بلکه غیر از این روایت، روایات خاصه ما بفرمید
به خود ادعا میشه بود که زنها را وقتی طلاق میدهید به خود همون به خاطر همون ادعایی که باید نگه دارن طلاق میدهید اون
نه یه رفت آیه رو معنا میکنیم که اصلا کاری به طلاق نه تا کاری به حیض و طهارت ندونیم. یه وقت میخواییم بگیم این طلاق هنالی عدت هم یدلو علا اشتراط طهارت زن از حیض، پس عدت هنه رو باید حیض معنا کنیم.
ظاهرم به طهارت اعتباطی نداره، خود عدت
خب بس همینه دیگه، ما من نداره بگیم ظهورش نه که اعتباط نداره، ولی روایت شریع هم دیگه اعتباط داره. این روایت وجود داره
آمیه نمیشه استعمال کرد.
خب هم بله خب همچه بگیم روایت آمیه بذاریم کنار. شهید در مسالک به این روایت آمی استدلال کرده و متن استدلالش نمینه اشکال ما هم همین فرمای شما که بالاخره چطور دلالت میکنه بر این که طهارت شرطه. چون نحوه استدلال رو ببینید، عبارت شهید اینه، همه علما گفتن طهارت شرط از حیض و نفاس، طهارت شرطه و استدلوا علیه به قوله تعالی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. بعدش برای تأیید استدلال به این آیه قال النبی صلی الله علیه وسلم لما طلق عبدالله ابن عمرو امرأته حائضا لعدیه، یعنی پیغمبر خدا به پدر عبدالله فرمود مره فلیراجعها حتی تفطر، بهش دستور بده که مراجعه کنه، یعنی طلاق لا طلاقه، رجوع کنه به زنش، حتی تهیز ثم تطهر، بعد از اینکه طاهر شد انشاءالله طلاقه ها انشاءالله انشاءالله. پس این دلالت میکنه بر اینکه باید طلاق در حال حیض لا طلاقه و به اصطلاح مفید نیست. و ایشون میگه که این روایت میگه که ذالکه اراده بهی قول قوله تعالی فطلقوهن لعدتهن. خیلی خوب، حالا برحال به قول شما اگه تنها باشیم آیه ربطی به این مسئله نداره که یک طرف تو طهارت مطلقه، چون بحث ما الان شرایط مطلقه هست که مطلقه اولین شرطش اینه که از حیض طاهر باشد، نفاس هم طاهر باشه. یکی از ادلهش آیه و طلقوهن لعدتهن کمکشم به این روایت عامی. ولیکن از این استدلال که بگذاریم، دلیل روشنتر صریح روایات خاصه خود ما هست که صحیحه حلبی میگوید که قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یطلق امرأته و هی حائض قال الطلاق علی غیر سنه باطل. این خب خیلی کاملا دلالتش روشنه، صریحه، هیچ مشکلی هم دیگه نداره. یعنی مردی طلاق داده زنش تا در حالی که حائض بوده، حضرت فرمودن این طلاق غیر سنته. طلاق سنت اینه که در حال حیض نباشه. پس این صحیحه حلبی یک دلیل بر این که یشترت و این که از حیض طاهر باشه. حالا اون آیه هم دلالت بکنه نباید نکنه، اون بنابراین به اصطلاح استدلال شهید دلالت میکنه. یا روایت فضلا، از کردیم فضلا عبارتن از تعدادی از رواتی که در حقیقت شاگردان امام صادق سلام الله علیه، هر کس فاضل می شد فاضل نبود، بعضی هم تمار بودن، بعضی هم ارز کنم که قطان بود که چیزای قدار و بچه رو درست میکرد، قطان تمار مثلا بود، قمات که در روایتش اخیراً خوندیم، قمات خب کاسب بوده دیگه، کاسب بود که قنداق بچه درست میکرد و سر قربان بچه و در سلندان حاضر میشد. ولذا در مباحثات به اصطلاح منازعاتی و تبلیغاتی حضرت مکرر سفارش میکردن به فضلای از در حقیقت شاگردانشون که شما در مسجد میتونی بشینی و فتوا بدی و اظهار خرسندی میکردن از اینکه مثل زراره در مسجد بشینه و فتوا بده، اما مثلا تمار و تمات اینا خب از شاگردان حضرت بودن. حالا اینا که از فضلا هستن اینجا شمارش کرده: زراره، محمد بن مسلم، بکیر، برید، کزید، اسماعیل ازرق، اینا از فضلای شاگردای حضرت بودن. این یه روایت رو همه این آقایون فضلا همه نقل کردن، یعنی هم زراره نقل کرده، هم محمد مسلم نقل کرده، هم بکیر و همچنین. این روایت چیه؟ از امام باقر سلام الله علیه و از امام صادق علیه السلام، ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، انهما قالا اذا طلق الرجل فی دم النفاس او طلقها بعد ما یمسها فلیس طلاقه ایاها و طلاق. اگر مردی زنش رو طلاق داد در حالی که او تازه زایید است و هنوز از دم نفاس پاک نشده، و یا یمسها، یعنی با هم مباشرت داشتن و بعد از این مباشرت هنوز حیض ندیده که معلوم بشه آبستن نشده یا آبستن شده، چون معمولا میگن حمل با حیض جمع نمیشه، گرچه بسیاری از فقها فرمودن نه امتناع نداره و حملم با حیض جمع میشه و ممکن است که حملم باشه حیضم باشه، ولی لذا گفتن باید حیض باشه و طاهر باشه بشه از حیض، بعد در اون طهارت باید به اصطلاح میتونه طلاق بده. حالا اینم روایت دوم که از ادله خاصه به صراحت دلالت داره که یشتر تو در مطلقه ان یکون ان تکون طاهرن تا یا طاهرتن منن حیض و نفاس. قالا، یعنی امام باقر و امام صادق هر دو فرمودن اذا طلق الرجل فی دم نفاس او طلقها بعد ما یمسها فلیس طلاقه ایاها به طلاق. خیلی این دو به اصطلاح دلیل بر لزوم طهارت، یک دلیل آیه و یک دلیل روایی. دلیل آیه یه مقدار باید بازم مراجعه کنیم ببینیم مفسرین چجور معنا کردن، ولی خب خود شهید استدلال کرده و این کیفیت هم استدلالشون هست. از این شرط، یعنی از اشتراط طهارت به اصطلاح از شرط طهارت از نفاس و طهارت استثناء شده چند مورد از جمله غیر مدخول به ها، یعنی اگر کسی زنی رو گرفت و هنوز باش تماس نگرفته، اگر در حال حیض هم باشه طلاقش بده اشکالی نداره. غیر مدخول به ها که از این تقریبا، حالا از این استثناءات هم درست فلسفه و یا حکمت به اصطلاح طهارت به دست میاد که چرا میگیم باید مطلق طاهری باشه، عرض کنم که یکیش استثناء شده غیر مدخول به ها. این هم باز روایت داره که غیر مدخول به ها صریحا در روایت گفتن. حالا روایت چه بعد میخونیم؟ یکی روایت داره، یکی هم زنی که به اصطلاح حامله است، وقتی حامله است این معلوم است که بالاخره هم داره و عدش هم به اصطلاح اقرب العجلین از وضع هم و از حیضه، اگر اصل هم محقق شد اقرب العجلین از حیض و از به اصطلاح وضع هم، اگر وضع هم کرد دیگه بعد از وضع هم نفاسش که تمام بشه میتونه طلاق بده. و سوم غیبته، که این غیبت خیلی بحث داره، یعنی غایب بودن شوهر از زن و در حقیقت لم یکن به حیث که یصل الیها، یعنی مرد در مثلا مسافرت، در مسافرت، و روایات میگه که وقتی در مسافرت اگر طلاق بده بلا اشکاله، منتها زمان مسافرت مورد بحثه که اگر مثلا دیشب کنار هم بودن، فردا صبحش هم رفته مسافرت، پس فرداش هم بخواد طلاق بده، این طلاق درست نیست. چرا؟ برای اینکه لا تعیدی که انها حامله و غیر حامله، چون لعل با همون معاشرت هم پیدا کرده باشه. ولی زار روایت هم داشت که در جایی که مالم یمن ازا مسته ها و سنت الله ها، طلاق هم یکن طلاق سنت. ازا گفتن روایات اختلاف داره در اینجا که آیا زمان به اصطلاح غیبت این زوج از زوجه چقدر باید باشد تا یک نوع اطمینان به خروج زن از عده حیض و دخولش در طهر بعد از حیض باشه، حداقل یک ماه. یک ماه تو روایت اومده، سه ماه تو روایت آمده، بعدی روایت بیشتر آمده. و بعد اینجا یک بحثی هست که حالا روایات که نگاه میکنیم باید واقعا ببینیم چیه این. بعدی تصور کردن نفس غیبت به ماه و غیبت دخالت داره، در حالی که از روایات استکشاف میشه که غیبتی که منشأ علم به خروج زن از حیض و ورودش در طهارت هست باید باشه. ولذا اگر حتی حاضرم باشه اما دسترسی به زن نداشته، زندان مثلا، فرض کنید مردی رو زندان کردن، خب قائم نیست، حتی دیدار هم ممکنه داشته باشه، با زنش هم ممکنه ملاقات دیداری هم در زندان هم داشته باشه، اما ملاقات مباشرتی نداشته. حالا در نظام جمهوری اسلامی ایران به زندانیان گاهی مرخصی میدن که بتونن برن برای همسرشون، اما اگر زندان هست ولی لم یصل الیها و طول کشید مدتی، اینجا غیبت نیست، حضوره، ولی به گونه ای هست که مرد دستش به زن نمیرسیده و الان دو ماه سه ماه که مرد در زندان، زنم تو خونه زندگیه. خب حالا این زن یک ماه که گذشت از عادت ماهیانش، به خصوص اونایی که عادت ماهیانه مرتب دارن، چون در طهارت با کتاب طهارت گفتیم که زنها هم در عادت هم مختلف هستن، بعضی مرتبه هستن و بعضی غیر مرتبه هستن، بعضی به اصطلاح حالت استرابه دارن که اصلا شک میکنن که آیا این حیضه یا استحاضه است، و حیض و استحاضه با هم مثلا تفاوتهایی داره، اونا اونجا مفصل در طهارت خونیم، الان ربطی به ما نداره فعلا، ولی از حیض و از نفاس باید پاک باشه، مگر غیبت داشته باشه. غیبت، غیبتی که منشأ اطمینان به خروج از حیض و ورود در هر شبت که طهارت بعد از حیض باشه. پس سه مورد استثناء شده: غیر مدخول بها و حامله. بنابراین اگر حائل هست، غایب باشه یا حاضر باشه، اینجا باید اطمینان به طهارت پیدا بکنه. ولی اگر حامله باشه، این حامله خب این دیگه مطمئن هست که حیض نداره دیگه، وقتی حامله است حیض نداره دیگه، طاهره، منتهاش حامله است. اینجا یه وارد بحث روایی بسری باید بشیم. عرض کنم که حالا در قائد، حالا استثنان که شده از این سه موردی که عرض کردم، از غیر مدخول بها، قائد بزرگه ها، الحامل، و در قائد میگن که نه هر قائبی، الغائب عنها مدتن یعلم انتقالها من القرء الذي وتعافیه الى آخر. همطور که عرض کردم اینجور نیست که دیشب پلو هم بودن و صبح هم رفته مسافرت و میداد الان من دیگه از زوجم غایب هستم میتونم طلاقش بدم. نه، غیبت به موقع غیبت خالت نداره و حالا رفته رو تنگاهم غیبت به خاطر این که دسترسی به زنش نداره و زمان هم به مقداری گذشته که یک نوبت حائض شده و بعدم طاهر شده و چون معمولا دیگه حالا یک ماه که بگذره ولو سه روز یا هفت روز یا ده روز عادت بوده ولی یک ماه از به اصطلاح گذشته است که این دوتا پیش هم نبودن ولی زا همطور که از کنه مگه در زندان باشه ولی یک ماه که زنشو ندیده یعنی مباشرت نداشتن اینجا میتونه طلاق بده ولی نه. ولی الغائب عنها مدتا یعلم انتقالها من القرء الذي وتعافى فيه تا آخر فلو طلقها و هما في بلد واحد او غائبا دون المدت المعتبره و کانت حائضا او نفسا ام کانت طلاقها باطلا. دیگه این خیلی روشن است دیگه. بنابراین اگر به اصطلاح غائب باشه ولی نمیدونه که خارج شده یا نه، تازه غیبت کرده، یا اصلا حاضر هست ولی به اصطلاح حائض هست و کانت حائضا یا نفسا ام کانت طلاقها باطلا علم به ذالک اولم یعلم. از شبت که در این که طلاق مثلا غیبت چه مقدار باید باشه، آیا نفس غیبت دخالت داره کما توهم بعضی یا نه؟ و من عرض کنم که من میخوام روایات باب رو نگاه کنیم، البته رساله نیاوردم ولی حالا این چند تا روایتی که اینجا هست نگاه میکنیم ببینیم. بعضی ها گفتن که یک ماه اقلا غیبت داشته باشه، بعضی ها گفتن سه ماه باید غیبت داشته باشه، بعضی ها کمتر بیشتر به خاطر اختلاف در روایات. یک روایت داریم ان عبدالله ابن وقتم داره میگذاره، من حالا اجمالا اشاره میکنم این روایات رو که نگاه بکنیم باید رمز به اشتراک تورت رو به دست بیاریم. ان ابی عبدالله علیه السلام که فرمودن که لوزاد عن العمد المذکور، اگر از یک ماه بگذره میتونه به اصطلاح طلاقش بده. متن روایت هم اینجا بود از شبت که یا صحیحه اسماعیل جوشن باقر علیه السلام قال خمسون یطلق هن الرجل علی کل قال الحامل والتی لم یدخل بها زوجها بل غائبا ها زوجها والتی لم تحض. این معلوم شد اصلا استثناء زیادتر هست، اصلا نک التی لم تحض. حالا التی لم تحض این رو بعد بذارید بعد بحث میکنیم چون وقت بذارید از این روایت این رو بعد بحث میکنیم این روایت رو درست کنیم. از امام باقر علیه السلام حضرت فرمودن که صحیحه هم هست، اسماعیل جوفی از امام باقر علیه السلام نعم میکنه خمسون یطلقهن الرجل علی کل حال الحامل والتی لم یدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها. خب الغائب عنها زوجها یعنی چقدر باید باشه؟ این مطلقه. بعضی ها گفتن حداقل اگر فلسفهش مسئله طهارته اقلا یک ماه باید گذشته باشه و اگر اون فلسفه رو رعایت نکنیم الغائب عنها زوجها اطلاقش باید تناسب بشه. حالا وقتمون گذشته است، انشاءالله جلسه بعد، ولی جلسه بعد دنبال همون مسئله هستیم که غیبت به موقع و غیبت دخالت نداره و این تصور برای بعضی فقها پیش اومده که نفس غیبت به موقع و غیبت کافیست در طلاق ولو این که نمیدونه منتاش ها را پرس کنید یه هفته گذشته دو هفته گذشته ولی نمیدونه که آیا زنش طاهر شده یا طاهر نشده، اینجا نفس غیبت